چارز جامی بکنیم، به غم هجران تو را چارز جامی بکنیم. ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم، ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم.
سرعت در کسب اطلاعات ورزشی حق شماست. دقت و چابکی وظیفه ماست. رسانه ملی، رسانه مرجع، رسانه آگاهی.
گزارش ورزشی. فینال سوپر جام اروپا. لیورپول چلسی. به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به ویژه برنامه گزارش ورزشی. همون گونه که اعلام شد، سوپر جام فوتبال اروپا امشب تا دقایق دیگر برگزار خواهد شد بین قهرمان مسابقه فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه اروپا و لیگ اروپا. به هر حال این مسابقه کلن سوپر جام یه قدمت 47 ساله داره. در طول این 47 سالی که این مسابقات برگزار شده، از سال 1972 تا کنون 3 دوره برگزار نشده و این 44مین دوره است که قرار هست امشب در ورزشگاه وودافن پارک در عرض کنم که ترکیه، استانبول ترکیه و ورشگاهی که ورشگاه اختصاصی تیم بشیکتاش ترکیه است برگزار میشه. خدمت شما عزیزان شنونده باید عرض بکنم که به هر حال مستحضر هستید که لیگ جزیره هفته اولش رو تازه برگزار کرده و خدمتون عرض بکنم که تیم ها با یک آمادگی نسبی خودشون رو برای مسابقات لیگ دست برتر انگلستان، چون میدونید که در همین سوپر جام دو تا تیم انگلیسی هستن که در واقع با هم دیگه میخوان رقابت بکنن. به هر حال در گام اول چلسی موفق نبود، اما لیورپول تیمی بود که تونست با نتیجه خوب در واقع حریفش شکست بده. حالا من توضیح خواهم داد چه نتایجی به دست اومده. عرض کنم که لیورپول 4-1 نوریچ رو شکست داد اگر اشتباه نکرده باشم. چلسی هم 4-3 مغلوب منچستر یونایتد شد. این در اولین گام توی لیگ جزیره بود. به هر حال با این شرایط و این اتفاقی برای این دو تا تیم رخ داده، امشب میخوان سوپر جام اروپا رو برگزار بکنن و عرض کردم که میزبان کشور ترکیه هست، شهر استانبول و ورشگاه وودافن پارک که ورشگاه اختصاصی تیم بشکتاش ترکیه هستش. این اطلاعات اولیه بود. حالا مطالب دیگری هم دارم که خدمتون عرض خواهم کرد. مسابقه ساعت 23:30 دقیقه آغاز میشه و شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و شنونده این ویژه برنامه تا گزارش زنده و مستقیم این دیدار رو تقدیم حضورتون بکنیم. دیداریست قطعا جالب و جذاب و امیدوار هستم که بتوانیم رضایت خاطر شما سروران عزیز و ارجمند رو فراهم بکنیم. از اینکه با ما هستید، از اینکه شبکه‌ای رادیویی ورزش رو برای شنیدن و به ویژه گزارش این مسابقه رو انتخاب کردید ممنونم. عزیزان شنونده، تا قبل از شروع این دیدار که عرض کردم ساعت 23:30 دقیقه خواهد بود، ما سعی میکنیم که با یکی دوتن از دستاندرکاران، کارشناسان و ورزش‌نویسان کشورمون ارتباط برقرار بکنیم و به هر حال در مورد این دیدار که دیدار بسیار حساس و مهمی هم هستش صحبت بکنیم، نقطه نظرات دیدگاه اون عزیزان رو جویا بشیم. اولین مهمان ما آقای محمدرضا حکیمی عزیز هستن، از ورزش‌نویسان و کارشناسان این رشته ورزشی. قطعاً در مورد این دیدار، در مورد لیگ جزیره، در مورد بازیکنانی که امشب در ترکیب دو تیم قرار گرفتن، حواشی مسابقه و به هر خیلی از اتفاقاتی که حالا قرار هست رخ بده، اتفاقات خوب البته، صحبت خواهند کرد. آقای حکیمی عزیز سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ما.
سلام جناب آقای ارمنده و همینطور سلام
آقای حکیمی عزیز، سلام عرض کردم، شب شما بخیر، خوش آمدید به برنامه ما.
خوب هستی؟ سلامو دارین؟
خب میش که ارتباطمون با آقای حکیمی قطع شده. آقای حکیمی عزیز اگر صدای من رو میشنوید من در خدمت
هستم. آقای ارمنده صدای منو دارید؟ الو صدام نمیاد؟
بله بله صدای شما رو دارم، منتها همکاران لطف کنه صدای داخل استودیو رو بیارن یه مقدار بالا که من بتونم با آقای حکیمی بهتر ارتباط برقرار کنم. سلام، شبتون بخیر.
سلام آقای ارمنده، شب شما بخیر، شب همه شنوندگان عزیز هم بخیر باشه. خیلی خوشحالم که این فرصت دارم بازم در خدمت شما و همه عزیزان باشم. بریم سراغ یه سری از نکات این مسابقه، در موردش صحبت بکنیم، بعد در مورد آمارها حرف بزنیم. اول در مورد این بگم که یورگن کلوپ امشب 800مین بازی رو به عنوان سرمربی قرار پشت سر بذاره. تو بازی قبلی که بازی 700م بود هم در مقابل چلسی قرار گرفته بودش مدرگی از صد و اون بازی رو تونسته بود 2-1 ببره در آنفیلد و حالا در استانبول جایی که کمتر کسی فکرش میکرد یه روز چلسی و لیورپول بخوان در استانبول با هم بازی بکنن، این بازی قراره برگزار بشه.
بله.
بعدی که راجبش میتونیم حرف بزنیم، ترکیب دو تا تیم هستش که غایبان جالبی دارن و تغییراتی نسبت به بازی ابتدایشون در لیگ برتر جزیره. شاید اصلی ترینش برگرده به ترکیب لیورپول، اول غیاب آلیسون بکر که
بله، مصدوم در مقابل
نوریچ جای خودش رو به آدریان داد، کسی که شاید خیلی فکر می‌کردن هیچ وقت تو کل فصل بهش بازی نرسه، به عنوان دروازه‌بان دوم، همونطوری که فصل پیش به سایمون مینیوله اصلا بازی نرسید و خودش رفتش به کلوب بروخه بلژیک و اونجا هم بازی کاورزایی شد. اما آدریان از شانسی که اوورد حالا اینجوری این مصدومیت برای آلیسون بکر پیش اومده. البته میگن شاید لوریس کاریوس رو هم که قرضی در بشیکتاش هست برگردونن، چون قراره که شاید غیبت آلیسون طولانی بشه. از اون گذشته طبق معمول بازیایی که یه مقدار محتاطانه تر یورگن کلوپ بازی میکنه، ترنت الکساندر آرنولد رو هم روی نیمکت نشونده تا جو گومز رو که پست اصلیش دفاع وسطه در دفاع راست به کار بگیره. جورجینیو و واینالدوم همینطور مثل بازی با بارسلونا که با من ذخیره طلایی اومد تو در نیمه نهایی چمپیونز لیگ فصل گذشته، این بازی هم روی نیمکت و میلنر جایگزین شده و در خط حمله هم از روبرتو فرمینو استفاده نکرده و از الکس اوکسلی چمبرلین استفاده کرده. این اشاره داره به همون صحبتی که یورگن کلوپ در پیشکست کرد، بهش گفتن خرید چرا نکردی، خرید آنچنان چشمگیری به غیر از حال آدریان، گفتش من دو تا خرید کردم، آدام لالانا و اوکسلی چمبرلین، کسی که فصل قبل مصدوم بودن و حالا بیشتر میتونه ازشون استفاده بکنه. از اون برم سری به ترکیب چلسی بزنیم. دو سه تا تغییر مهم داشته نسبت به بازی مقابل منچستر یونایتد که باخت بعدی و متحمل شدن، 4 تا گل خوردن. اصلی تریناشون در خط حمله هستن، جایی که اومده ابراهام، تامی ابراهام رو نیمکت نشین کرده و از اولیویر ژیرو به عنوان مهاجم نوک استفاده کرده و البته کریستیان پولیشیچ که جایگزین راس بارکلی در ترکیب.
اینم خرید این فصلشون هست دیگه، درست عرض می‌کنم یا نه؟
فصل خریدن ولی دوباره قرضش دادن به بازیکن دورتموند و این فصل اولین بازیاشو داره برای این تیم انجام میده، با توجه به اینکه پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه چلسی بسته بود و حالا یه معالندیشی کردن و پولیشیشو نیم فصل گذشته خریده بودن اما قرضش دادن به دورتموند. حالا دورتموند با جایگزین کردن تورگان آزار، برادر ادن آزار از مونشنگلادباخ، جای پولیشیشو در ترکیب خودش پر کرد و پولیشیش هم اومد به چلسی تا ادن آزار بره به رئال مادرید. یعنی یه سه اتفاقی که دو تا برادر توش شریک بودن. و یه ترکیب دیگه، یه تغییر دیگه هم که انجام داده، برگشته انگولو کانته به ترکیب اصلیه که اومده با جایگزین میسون ماونتی شده که در بازی مقابل منچستر یونایتد خیلی پر انتقاد بود. سوگولی فرانک لامپارد از آکادمی چلسی با خودش بردش به دربی کاونتی، اونجا جزو بهترین بازیکناش بود، اومدش به ترکیب اصلی چلسی، حالا اما دوباره نیمکت نشین شده. البته غیاب آنتونیو رودیگر هم میتونه تاثیرگذار باشه که باعث شده از زوج کورتوما و آندریاس کریستینسن البته درستش استفاده بکنه در قلب خط دفاع آقای فرانک لامپارد. البته اینم بگم در مورد باشگاه چلسی که سه بار تونسته به این مسابقه راه پیدا بکنه اما دوباره آخرشو با خاطرات خوبی به پایان نرسونده و با دو بازی مقابل اتلتیکو مادرید که وار سرمربیگری روبرتو دی ماتئو بودش و همینطور بازی مقابل تیم بایر مونیخ پپ گواردیولا در ضربات پنالتی بازی رو واگذار کرد و آخرین قهرمانیشون برمیگرده به ابتدای قرن 21 و انتهای قرن 20 سال 2000 که تونسته بودن قهرمان بشن. و نکته آخری از لحاظ آماری که بخوام بگم، از سال 2009 تا 2018 که الان هستیم 9 سال گذشته، فقط سال 2013 یه آلمانی که بایر مونیخ بوده باشه با شکست همین چلسی اومد قهرمان این جام شد، وگرنه از 2009 تا حالا بارسلونا، اتلتیکو، بارسلونا، دوباره اتلتیکو، رئال، بارسا، رئال، رئال و اتلتیکو بلا استثنا همشون اسپانیایی بودن به غیر از همون سال 2013 که این سلطه اسپانیا رو به فوتبال نشون میداد، اما حالا دوباره انگلیسی ها اومدن و چیره شدن.
بله
خب از این نقطه جان،
بله خب حالا با توجه به این که در واقع یک فینال انگلیسی رو داریم در سوپر جام برگزار میکنیم، یکی لیگ قهرمانان باشگاه اروپا، یکی لیگ اروپا، سابقه داشته تا به حال چنین اتفاقی یا اینکه نه این اولین باره آقای حکیمی عزیز؟
اینکه یه سوپر کاپ بتونه کامل
انگلیسی باشه بله،
نه هیچ وقت نبوده، اما در از کشورهای دیگه این اتفاق افتاده. مثلا سال 1990 ایسی میلان و سمپدوریا اومده بودن این بازی رو برگزار کرده بودن، هر دو ایتالیایی بودن، یا اسپانیایی‌ها که کاملا دو بار استویا و رئال مادرید دو بار هم سویا و بارسلونا و یک بار اتلتیکو مادرید و رئال مادرید انجام داده بودن، یعنی یک کشور بوده باشن، اما اینکه کاملا انگلیسی باشه نه، تا حالا انجام نشده بود. در مورد لیورپول هم یه بازی خاطر انگیز تو سوپرکاپ اروپا تونسته بود انجام بده، در حالی که دپورتیو آلاوز اومده بود به این بازی به خاطر اینکه نایب قهرمان لیگ اروپا یا جام یوفای سابق بود، اما قهرمانش پارتیزان بلگراد بودش، نتونسته بود به خاطر اتفاقاتی که در شوروی سابق افتاده بود تو این مسابقه حضور پیدا نکرده بود. واسه اون خیلی دپورتیو آلاوز اومده بود، حضور پیدا کرده بود در مقابل لیورپول، که کاپیتانشون هم کسی نبود جز یوردی کرویف که پسر یوهان کرویف بودش، و بازی رو 4-3 با یه وضعیت عجیبی با درخشش امیل هسکی و مایکل اوون تونستن پیروز بشن لیورپولیا. از اون موقع تا حالا سالهای مختلفی اومدن اما نتونسته بودن قهرمان بشن. پر افتخارترین تیمای این رقابت هم خود ایسی میلان و بارسلونا هستن با 5 قهرمانی. من در مورد استادیوم هم اگر وقت داشته باشیم یه توضیح کوتاهی بدم.
بله بفرمایید.
بله، ورزشگاه ودافون پارک که در منطقه خود بشیکتاش استانبول هست، منطقه کاملا عیون نشین و یه جورایی بخش آسیایی استانبول، برعکس چیزی که ما تصور می‌کنیم. خب استانبول بخش آسیاییش جایی که کسایی که یه مقدار متمول‌تر هستن حضوراً، و بخش اروپاییش برعکس یه مقدار از لحاظ مالی و اینکه چقدر پولدار باشن و اینا سطح پایین‌تری دارن. این استادیوم یه جورایی از پیشرفته‌ترین استادیوم‌های کل اروپا و یه استادیوم 5 ستاره است، یعنی دقیقاً مثل سانتیاگو برنابئو یا استادیوم امارات که استادیوم 5 ستاره‌ای هست، استادیوم کاتگوری 5 و 5 ستاره هستش. سال 2016 تونستش که اسمش رو تغییر دادش از بشیکتاش به ودافون آرنا، که یه شرکتیه که تولید موبایل و لوازم الکترونیکی میکنه.
بله.
و بخش مهمترش هم این که یه سری کنسرت تو این استادیوم برگزار میشه که بزرگترین خوانندگان کل دنیا تو این استادیوم اجرا کردن، و رکورد پر شدن یک استادیوم برای یک کنسرت هم بعد از استادیوم مرسدس بنز آتلانتای کانادا دست همین استادیوم هستش که خیلی معروفه. بعد یه تورنمنت راگبی هم قراره به زودی با شراکت نیویورک یانکیز آمریکا، نیویورک آمریکا برگزار بشه، که اولین بار هستش که در خاورمیانه و کشورهای اطراف خودمون بازی راگبی یا فوتبال آمریکایی قراره برگزار بشه، که با شراکتی هم که حدود 150 میلیون دلار باشگاه بشیکتاش داره سرمایه گذاری میکنه که خودش هم بیاد باشگاه راگبیش رو برگزار بکنه و از آدمایی که از ایالات متحده هستن کمک بگیره و بتونه که یه تورنمنت راگبی رو برای کشور ترکیه راه اندازی کنه. بهش میگن سوپرلیگ 2، که سوپرلیگ 1 بشه همین لیگ فوتبالشون و سوپرلیگ 2 بشه لیگ راگبیشون، یه جوری راگبی رو در ترکیه بنیان بذاره. که در مورد این استادیوم که قرار اصلی‌ترین استادیوم برگزار کننده این مسابقات باشه، میتونه جالب توجه باشه. از دیگر نکاتی هم که راجع به این استادیوم بگم، بزرگترین پارکینگ کل استادیوم‌های کل دنیا رو داره. یه پارکینگی داره که سال 2015 ساخته شروع شد و 2017 تموم شد، 44 طبقه پارکینگیه که اصلا عجیب غریبه. 22 طبقه بالا و 22 طبقه زیر زمین پارکینگ داره که میتونه حدود 30,000 تا اتومبیل توش پارک بشه، و آسانسور ماشین داره. یعنی شما میرید ماشینتون داخل آسانسور، بعد آسانسور ماشینتون رو میبره بالا پایین.
بله.
نیاز نیست شما یک دور بزنید دیگه، اینقدر کار آسانه.
گنجایشش 20,000 نفر بود بشه اگه اشتباه نکنم، درست
عرض کنم؟ زمانی که فوتبال توش برگزار میشه 41,188 نفره.
بله.
ولی رکوردش به خاطر اینکه در رقابت اروپایی یه سری ضوابطی باید رعایت بشه و یوفا یه سری فاصله ها رو بین هواداری دو تیم میذاره، 39,623 نفر. بازی بشیکتاش و المپیک لیون بود در چمپیونز لیگ یا لیگ قهرمانان اروپا سال گذشته در 20 آوریل سال 2017.
بله. آقای یورگن کلوپ هم اولین تجربه شه دیگه تو سوپر جام، درست عرض کردم؟ بیان که
بله بله، در زمان چون با لیورپول و همینطور دورتموند موفق نشده بود هیچ جام اروپایی کسب بکنه، و کلا هم معروف بود به کسی که فینال ها رو میبازه. انقدر تو فینال لیگ اروپا با همین لیورپول مقابل سویا، با همین دورتموند مقابل باز هم سویا، ببخشید مقابل بایر مونیخ بازنده شده بود، هیچ وقت به سوپر کاپ نرسیده بود. در سوپر کاپ در واقع کشور انگلستان هم هیچ وقت راه پیدا نکرد، یا همون چریتی شیلد یا جام خیریه هم هیچ وقت حضور پیدا نکرده بود، اما سوپر کاپ آلمان رو سابقه حضورش رو داشت. و تنها کسی که باعث شدش که گواردیولا با بایر مونیخ ششگانه نگیره همین یورگن کلوپ بود، که در سوپر کاپ آلمان تونسته بود بایر مونیخ رو با دورتموند شکست بده. اما از همون مسابقه تا حالا، یعنی سال برمیگرد تقریبا سال 2014 تا حالا که 5 سال گذشته، هیچ سوپر کاپی رو شرکت نکرده بود با باشگاه لیورپول. دقیقاً.
بسیار سپاسگزارم جناب حکیمی عزیز، بزرگواری فرمودید. انشالله اگر فرصتی هم بشه و شما حتما مسابقه رو پیگیری خواهید کرد. ما بین دو نیم مصدق اوقاتون بشیم اگر بشود.
به هر حال
ممنونم از شما.
مبارک. خواهش می‌کنم.
خدا نگهدارت.
خدا نگهدارش.
قبیله مجنون تو از سپیده و نوری من از شقایق پرخون تو از قبیله دریا من از نژاد کبیرم همیشه تشنه و غمگین همیشه بی تو اسیرم همیشه بی تو اسیرم تو از قبیله لیلی من از قبیله مجنون ابر بهاری به من چه میرسد ای دوست از این همه غم و زاری از این همه غم و زاری تو از قبیله لبخند من از قبیله اندوه فضای فاصله صد با فضای فاصله صد کو فضای فاصله صد تو از قبیله لیلی من از قبیله مجنون تو از سپیده و نوری من از شقایق پرخون
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر باشه. ساعت هم 1:23:24 است، کمتر از 6 دقیقه دیگه فرصت هست که این دیدار آغاز بشه و ما در انتظار صوت خانم استفانی فراپارت هستیم که قضاوت این مسابقه رو عهده‌دار هستش. و یه خواهشی هم از شما دارم دوستان خوب شنونده، 3306 در اختیارتون، یه لطفی بکنید، با ما تماس بگیرید، پیش بینی بکنید نتیجه مسابقه رو تا دقیقه آیل الهی، تا دقیقه 70 دیگه، بله 75 پیش بینی بکنید. حالا بعداً در موردش توضیح خواهم داد. یه خواهش میکنم از شما، محبت بکنید به بنده حقیر، به شبکه رادیوی ورزش. 3306 در اختیارتونه و میتونید برای ما پیامک ارسال بکنید تا دقیقه 75 رو برای ما پیش بینی بکنید نتیجه رو، تا بعدا در موردش مفصل صحبت بکنم. ممنونم با ما همراه باشید. من تصویر ورشگاه وودافن پارک رو الان دریافت کردم، میبینم مراسم افتتاحی داره برگزار میشه و حالا توضیحات کامل رو آقای حکیمی هم دادن در مورد این ورزشگاه. مملو از تماشاگر هست، یعنی 41000 خورده‌ای که اشاره کردن گنجایش این ورزشگاه هستش که اومدن تو از نزدیک مسابقه رو ببینن. یه نکته هم خدمتتون باید عرض بکنم که کشورهایی مثل آلبانی، فرانسه، قزاقستان، ایرلند شمالی و لهستان هم کشورهایی بودن که داوطلب برگزاری سوپر جام اروپا بودن، ولی سعادت نصیب ترکیه و شهر استانبول و ورشگاه اختصاصی بشیکتاش یعنی وودافن پارک شده. ممنونم از همراهیتون. ممنونم. واقعا ممنونم از این لطفی که به ما و به شبکه رادیوی ورزش دارید. دست همتون درد نکنه دوستان خوب شنونده، از اینکه همین ابتدا شروع کردید به ارسال پیامک‌های بسیار زیادی اومده، نتیجه رو پیش بینی کردن. ممنونم واقعا و منتظر هستیم تا دقیقه 75، حالا بعدن عرض کردم در موردش میگم، یه مطلبی دارم که در حضورتون خواهم که در مورد این پیش بینی که شما میکنید، پس بی صبرانه در انتظار هستیم تا دقیقه 75 رو برامون پیش بینی بکنید. ان شاء الله در بین دونیمم اسامی رو خواهم خوب قرائت میکنم و همینطور بعد از اتمام برنامه هم سعی میکنم که اسامی دوستانی که برای ما ارسال کردند رو اسامیشون رو اعلام کنم. ممنونم.